رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. اسرائیل گفت در سرزمین های اشغالی 1000 خانه نو می سازد. یک زن تاجیک را از خانوادهش جدا کرده از روسیه راندند. سفارت آمریکا در خاورمیانه و آفریقا باز می شوند و گرزاندازی معروف تاجیک به دور نهایی مسابقات جهانی راه یافت. تفصیل خبرها. دولت اسرائیل میگوید در سرزمین های اشغالی کناره غرب و بیت المقدس شرقی 1000 خانه نو خواهد ساخت. اعلان در این باره در آستانه دور دوم مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینیان صدا داد که قرار است این مذاکرات 3 روز بعد در بیت المقدس برگزار شود. محض ادامه بنیاد شهرک های یهودی نشین از طرف اسرائیل سال 2010 سبب قطع مذاکرات صلح شد. بعد 3 سال توقف طرف های مناقشه با میانچیگری آمریکا ماه پیش مذاکرات را از سر گرفتند. فلسطینی ها دیرباز تاکید داشتند تا زمانی که اسرائیل شهرکسازی ها را بس نکند مذاکرات را از سر نمی گیرند. بعد رضایت اسرائیل برای رهایی 1000 فلسطینی از زندانهایش مذاکرات از سر گرفته شد. اسرائیل بعد اشغال سرزمین های فلسطینیان در سال 1967 تا کنون در کناره غرب و بیت المقدس شرقی ده ها شهرک ساخته است که در آنها 500,000 نفر سکونت دارند. یک شهروند تاجیکستان را که با خانواده‌اش در روسیه زندگی می‌کرد از این کشور اخراج کردند. در ریاست دادرسی منطقه زبیکالی در بیانیه رسمی روز 10 آوگوست گفت که این زن را به دلیل نداشتن حق اقامت از شهر چیتا راندند و اکنون او دیگر حق ندارد تا 5 سال دیگر به نزد آیله‌اش برگردد. دختر خانواده هم که برای تعطیل به تاجیکستان آمده است دیگر نمی‌تواند به روسیه برگشته تحصیل را در آنجا ادامه دهد. هرچند اسم شهروند تاجیکستان را ذکر نکردند، اما عکس او در تارنامه ریاست دادرسی منطقه زبیکالی نشر شده است. در روسیه اخیراً معرکه گسترده علیه مهاجران را براه انداختند و هزاران نفر نیز بازداشت شد. جزئیات در ادامه برنامه. ایالات متحده آمریکا تعدادی از سفارتخانه‌هایش در خاورمیانه و آفریقا را باز کرد که هفته پیش بنابر ملاحظات امنیتی بسته شدند. از جمله سفارت‌های آمریکا در امارات متحده عربی، ابوظبی، لیبیا و کنسولگری آمریکا در دبی روز یکشنبه دیگر باره به کار شروع کردند. بقیه نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا هفته آینده باز می‌شوند. حکومت آمریکا 19 نمایندگی‌اش در کشورهای خاورمیانه و آفریقا را روز 4 آوگوست بست، زیرا به گفته مقامات ایالات متحده هشدار گرفتند که احتمال دارد القاعده و شریکانش عملهای تروریستی انجام دهند. از جمله دستور ایمن الزواهری رهبر القاعده را معلوم کردند که به اعضای سازمان در یمن و نیم جزیره عرب دستور حملات داده است. مقامات آمریکا میگویند به استثناء سفارت در یمن دیگر تمام نمایندگی‌های دیپلماتیک کشور باز خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات زیمبابوه گزارش‌ها راجع به امضای قرارداد مخفی فروش اورانیوم به ایران را رد کردند. وزارت معدن زیمبابوه با نشر بیانیه مقاله روزنامه بریتانی تایمز در این زمینه را بداندیشی و دروغ محض نامید. روزنامه مذکور میگوید گیفت چیمنیکیر معاون وزیر معدن زیمبابوه قرارداد مخفی با ایران را با چشمان خویش دیده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران سال 2010 به زیمبابوه سفر کرد و رئیس جمهوری زیمبابوه روبرت موگابه هم از حق ایران برای پیشبردی برنامه‌های اتمی‌اش حمایت کرد. کشورهای غربی میگویند ایران به خاطر ساختن بمب اتمی به غنی‌سازی اورانیوم مشغول است، اما ایران این ادعاها را رد می‌کند. مقامات رسمی افغانستان میگویند مخالفان مسلح دولت یک وکیل زن در پارلمان را در ولایت غزنی ربودند. یک مقام رسمی این ولایت در صحبت تلفنی و با شرط آشکار نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که فریبا احمدی ککر را روز شنبه با دو دخترش هنگام سفر از شهر قندهار به پایتخت شهر کابل در راه ربودند. فریبا احمدی وکیل شهر قندهار در پلته پایانی پارلمان افغانستان است. مقامات رسمی شهر خبری مذکور را تایید کردند، ولی تا کنون هیچ کس مسئولیت این عمل را بر دوش نگرفته است. و دلشاد نظروف گرزانداز معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در ورزش سبک در شهر مسکو به دور نهایی راه یافت. دلشاد نظروف در دور انتخابی سبقت گرزاندازی گرز را به مسافه 77 متر و 93 سانتی متر هوا داد و از میان 29 نفر مقام دوم را کسب نمود. دلشاد نظروف غالب ده ها مسابقات بین المللی است و روز 12 آوگوست در دور نهایی سبقت گرزاندازی برای به دست آوردن نشان مسابقات قهرمانی جهان در ورزش سبک سعی خواهد کرد. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های ازیاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه‌ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طایری سفر شما را همراهی میکنم تا 20 دقیقه دیگر در برنامه گزارش و مطالب شنیدنی زیادی داریم. حالا عنوان چندی از آنها: ادامه هیاهو در روسیه و به موضوع رقم یک تبدیل شدن این موضوع مهاجران کاری در تاجیکستان. امتحانات قبول به دانشگاه عالی به پایان میرسد و بررسی مسئله عدل و انصاف ضمن قبول. چرا عربستان سعودی برای از قدرت برکنار کردن رئیس جمهوری سوریه کمر بسته است؟ یک جوان تاجیک میخواهد پس از 25 سال زندگی یک جای پدر و مادرش به خاطر او رسما ازدواج کنند و مصاحبه با گروه برکه خارجیانی که با زمان تاجیکی میسرایند. در هر گوشه و کنار روسیه در کوچه و بازار آن امروز دیگر بار بحث درباره مهاجران کاری شنیده می شود که مطبوعات رسمی و غیر رسمی در روسیه آنها را منبع تمام مصیبت های کشور می نامند. هر روز در تلویزیون های روسیه حداقل یک گزارش درباره مهاجران کاری هست که چگونه قانون شکنی می کنند و چگونه ماموران پلیس هم گویا به خاطر جلوگیری از قانون شکنی ها اکنون کمر همت بستند. اما کارتا به جای رسیده است که در بعضی موارد ماموران امنیتی روسیه با مهاجران قانونی و غیر قانونی مثل آن رفتار میکنند که گویا خطرناکترین جنایتکار برای جامعه روسیه همین ها باشند. در این باره گزارش داریم از همکارم سید قاسمی قیامپور.
حسین جان یک مهاجر 44 ساله از ازبکستان روز یک شنبه روزی طوری معمول پرکار و سرتردد در بازار مصالح ساختمانی خوانسکی در جنوب غربی مسکو منتظر کار می نشست و او و ده ها هموطنهایش غافل از آن ماندند که چگونه آنها را ماموران امان نیروهای ویژه پلیس در حلقه گرفتند و همراه با دیگر کارمندان پلیس با لاتوکوب به یک گاراژ تاریک و نفسگیر انداختند. سه روز بعد از این عملیات نیروهای پلیسی مسکو که 4 آگوست صورت گرفت، حسین جان با رادیوی آزادی هنوز از بازداشتگاه صحبت میکرد. او گفت وضعشان از پیشتر بدتر است و یکی از مهاجران همراهش که کارمند پلیس به سرش با کلتک زده است از درد زیاد رنج میکشد.
در اینجا آدمانی هستند که به یاری تعجیلی طبی نیاز دارند. یکی از بچه ها سخت مجروح است و وضعش بدتر می شود. او را برای دوختن جای جراحت بردند. آنها ما را به هیچ سبب لاتوکوب می کنند. ما 29 نفریم و ما را در دادگاه تفتیش کردند. اگر به ما اجازه رفتن دهند ما همه بلیط خریده به ازبکستان می رویم.
این گونه صحنه را در مسکو و دیگر مناطق روسیه طی هفته‌های اخیر که پاککاری بازارها از مهاجران غیر قانونی ادامه دارد زیاد میتوان مشاهده کرد. مقامات روسیه استرداد صدها مهاجران غیر قانونی را شروع کردند و این از سوی روزهای محلی خوش استقبال می‌شود. بر پایه یک نظرسنجی وسیوم، مرکز عمومی روسیگی آموزش افکار عامه، از 4-3 حصه ساکنان روسیه ورود تعداد بزرگ مهاجران غیر اسلاویانی از دیگر کشورها را پدیده نامطلوب می خوانند. صوفیه فیض‌اللهیوا یک شهروند تاجیکستان میگوید شوهرش بعد از پاککاری در یکی از بازارهای مسکو تقریبا 2 هفته باز در قرارگاه مهاجران غیر قانونی در گالیانوا نگه داشته می شود.
مورات پورکنیرو یکی ما خدم کوارتیرا میشینم. دو تا گذار دارم گذاکم دو این پس یعنی کسالا ما نفهمیدیم که او ایشالی محکم شون کردن. افتان ده روز پس بوی ما نکرن یا بوی نکرن.
مسئولین پلیس مسکو میگویند همه آنهایی که در گالیانوا نگه داشته میشوند و ضمناً بیشترشان شهروندان ویتنامند از روسیه اخراج خواهند شد. عملیات پاککاری در بازارها بعدی آن شروع شد که روز 27 ایول یک مامور پلیس هنگام تلاش بازداشت نفری گمانبر تجاوز به ناموس در بازار ماتویسکی مسکو هدف حمله گروه قفقازی ها قرار گرفت. محمود کریموف مهاجری تاجیک که آخری ماه ایول در میتیش واقع در کنار مسکو بازداشت شده بود، مجبور شد برای رهایی $150 پرداخت کند. با گفته او در بازار ماموران پلیس از مهاجران ترس خورده مبلغی از این هم بیشتر را طلب میکنند. اخراج از روسیه برای هزاران مهاجران کاری از آسیای مرکزی که در وطنشان با فقر و بیکاری مواجهند ضربه شدیدی خواهد بود. گفته می شود بیشتری افرادی از سوی پلیس مسکو بازداشت شده شاید بعد از چند مدت رها کرده شوند، اما آنهایی که در پیشروی اخراج از روسیه قرار دارند حالا از وضع سنگین در قرارگاه گالیانو شکایت می کنند. یک زنی قرقیز بر رادیوی آزادی گفت که به آنها فقط برنج و تمام داشیرک و گاه چای و نان می دهند. همش همین می گوید او، ما دیگر انتخابی نداریم، فقط همین ها را باید استعمال کنیم.
شنونده عزیز، اگر شما هم در روسیه هستید و شاهد چنین حادثه های شده اید و یا عکس از این گونه حادثه برداشتید، لطفاً به دیگران هم نشان بدید و از طریق تارنامه رادیو آزادی که نشانیش را می دانید ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان امتحانات قبول به دانشگاه‌های عالی به نزدیکی خاتمه می‌یابد، موسمی که ده‌ها هزار نفر از جوانان با والدینشان در استراب و هیجان منتظر می‌شوند که آیا عنوان دانشجو صاحب خواهند شد یا نه. اما سال‌های طولانی است که استادان و دانشگاه‌های تاجیکستان را برای واسطه بازی و رشوه‌خواری و پذیرفتن بچه‌های بی‌سواد به دانشگاه و پسی در ماندن جوانان بالایاقت انتقاد می‌کنند. حالا بعد چند سال باز به گفته بعضی‌ها وضع در دانشگاه تاجیکستان اندکی تغییر کرده است، ولی مشکلات همچنان باقی است. در این باره گزارش داریم از همکارم شهلای گلخواجه.
علیشیر اشرفزاده میگوید وقتی اسم برادرش را در فهرست داوطلبان داخل شده به یکی از فاکولته‌های دانشگاه ملی تاجیکستان در جای سیوم دریافت، باور نکرد. زیرا به گفته علیشیر، او تا این دم زیاد درباره آن شنیده بود که به مکاتب عالی تنها با دو راه میتوان وارد شد، یکی دادن رشوه و دیگری با استفاده از واسطه. اما علیشیر میگوید برادرش ذکرالله مکتب میانه را در یکی از دهه‌های نایه فیض‌آباد ختم کرده و برای سپردن امتحان ورودی از پیش زیاد آمادگی گرفته بود. وی افزود:
خود تیوری تست داخل شوی به دانشگاه رو در امتحان اشتراک کرد و یگان واسطه موفق شد.
به فرق از علیشیر که علاقه برادرش به نام پرافتخار دانشجو صاحب شده است، برای مدینه تا رسیدن به این عنوان یک قدم دیگر مانده است. مدینه میگوید این شو را با بهای خوب سپرده است و دو روز بعد باید از امتحان تستی بگذرد. این مصاحب ما به فاکولته حقوق‌شناسی حجت سپرده است که آن همیشه طلبگاری زیاد داشت، اما مدینه به گفته خودش توکل را اختیار کرده به آمد بختش امید میبندد.
ما به یگان فقط دکنیتون سپردیم دوباره چکنیم.
این انتظارات مدینه در حالی است که وزارت معارف تاجیکستان میگوید طبق تحلیل امسال نیز اکثریت داوطلبان به اختصاصهای حقوق‌شناسی، طبی، اقتصادی و رویه تکنیکی و فناوری موثر برتری دادند. محمود خان شویف سخنگوی این وزارت میگوید برای تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان سال جاری بیش از 43 هزار نفر حجت سپردند که از این شماره تنها 36 هزار نفرش به حیث دانشجو پذیرفته میشوند. محمود خان شویف میافزاید هم از طلبات نسبت دانش داوطلبان زیاد می شود و متناسبند مسئولان دانشگاه آنهایی را انتخاب می کنند که سواد کامل داشته باشند. این گفتگوزارا در حال است که اجنسی مبارزه با کروپسی در تاجیکستان در این اواخر از چند موید رشوه‌ستانی در مکتبهای تحصیلات عالی و بخصوص زمین داخل شوی نگرانی کرده است. از جمله تنها در چند روز اخیر حالتهای زیادی گرفتنی پاره برای داخل کردن در این یا آن دانشگاه آشکار شده است. حادثه آخرین بازداشت راننده الکتری دانشکده آموزگاری رشت به هنگام گرفتن $800 آمریکا و 480 سومونی است که 4 آوگوست صورت گرفته است. در همین حال یک مصاحبی ما که از بردری نامش خودداری کرد میگوید او از قبل میخواست است به دانشگاه طبی داخل شود، اما چون برای عوض این خدمت $10,000 طلب کردند از بهر دکتر شدنش گذشته است. هرچند مقامات وزارت معارف و دانشگاه وجود استفکه ورود شوی را به دانشگاه رد میکنند، اما در صحبت با پیوندان داوطلبان معلوم شد که تو امروز نرخ غیر رسمی داخل شوی به دانشگاه طبی از $10,000 to $15,000 و به دانشگاه آموزگاری $2,000 آمریکایی را تشکیل میکند. همین گونه استفکه فاکولته ها در دانشگاه ملی تاجیکستان متفاوت بوده، حقوق شناسی از 7 تا 8 هزار، اقتصادی 5 هزار، روزنامه‌نگاری و فیلولوژی 2 هزار، شرق شناسی از 4 تا 5 هزار دلار بوده است. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما رو همراهی میکنم. پیش از اون که برگردیم به تاجیکستان و دایر به موضوع های دیگر صحبت کنیم، سری میزنیم به کشورهای دیگر و به سوریه که بیشتر از 2 سال است جنگ در آنجا ادامه دارد و جان ده ها هزار نفر را هم گرفته است. گروه های شورشی علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جنگ را ادامه میدهند و نیروهای دولتی هم با آنها سرسختانه مقاومت میکنند. در این میان یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه عربستان سعودی بسیار میخواهد هرچی زودتر بشار اسد را از قدرت برکنار کنند. چرا؟ پاسخ این سوال در گزارش محمد وفای رضازاده.
مخفی نیست که عربستان سعودی میخواهد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را از قدرت برکنار کند، اما این واضح نیست که عربستان سعودی برای رسیدن به این هدف تا چه حد از ثروت خود استفاده خواهد کرد. یکی از گامها در این راستا روز 31 ایول در ملاقات شاهزاده بندر بین سلطان رئیس اداره استخبارات عربستان سعودی با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو برداشته شد. جزئیات این ملاقات هنوز معلوم نیست، اما گروه های مخالفان دولت سوریه که با عربستان سعودی نزدیکند میگویند دولت سعودی به مقامات روسیه گفته است اگر از حمایت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد دست بکشد به ارزش 15 میلیارد دلار از روسیه اسلحه خواهند خرید. همزمان با این شاهزاده سعودی به روسیه اطمینان داده است که هیچ کشوری نیم جزیره عرب و اروپا مشتری اصلی روسیه گاز صادر نخواهد کرد تا صادرات گاز روسیه کم نشود، اما ظاهرا روسیه به این پیشنهاد علاقه نشان نداده است و مقامات روسیه گفتند که چنین پیشنهادی صورت نگرفته است و صحبت با شاهزاده عربستان سعودی بیشتر جنبه‌های فلسفی داشته است. صرف نظر از آن که محتوای گفتگوهای مسکو چی بوده، این موضوع واضح است که عربستان سعودی بحران سوریه را در صدر دستور سیاست خارجی خود قرار داده است. والکر پرتیس از پژوهشگاه امور امنیتی و بین‌المللی در برلین در این باره میگوید:
تقریبا از ماه ایون و ایولی سال روان آنها رهبری تامین مالی شورشان سوریه را بر دوش گرفتند و تا حدی تصمیم میگیرند که کیها رهبری مخالفین را بر عهده داشته باشند و هر روز پول بیشتر را برای خرید اسلحه و افزایش مهمات جنگی مخالفان دولت سوریه سرازیر میکنند و همچنین کوشش میکنند که از نگاه دیپلماتی در غرب و روسیه فعالتر شوند.
با گفته پرتز، سبب سعی عربستان سعودی برای سرنگون کردن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه این است که ریاض می ترسد با افزایش نفوذ ایران در منطقه این کشور یک کتازی را در خاورمیانه شروع خواهد کرد. سوریه و عراق یک پل ارتباطی ایران با لبنان می شود و به این ترتیب سازمان حزب الله لبنان بر سیاستمداران سنی که عربستان سعودی کمک می کنند برنده خواهند شد. از سوی دیگر عربستان سعودی بیم دارد که با ادامه بحران سوریه جنگ های فرقه‌ای به دیگر کشورهای منطقه نیز سرایت خواهند کرد و اگر مناقشه ها با شاهیگری اردن سرایت کند و نظر تحلیلگران مملکت عربستان سعودی هم در نهایت به خطر دچار خواهد شد. از بحران سوریه که ماه مارس سال 2001 آغاز شد 2.5 سال می‌گذرد و در این جنگ تا کنون به گفته سازمان ملل متحد بیشتر از 100 هزار نفر کشته شدند و 1,700,000 نفر به کشورهای دیگر فرار کردند.
همکارم محمد وفای رضازاده گزارش می‌داد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
ترودا کجا می‌بینم؟ خیلی یاد کردم.
همونجا دارینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
داستانی که حالا میشنویم بسیار نادر است و شاید بسیاری ها به قهرمان این داستان هم احسن بگویند. محمد شریف یک نورس 16 ساله در کلوب با خیشتریزی میخواد برای مادرش انگشترین بخرد تا مادرش بعد از 12 سال زندگی مشترک با پدرش رسما ازدواج کند. محمد شریف میگوید بنابر نداشتن ازدواج رسمی حالا در گرفتن شناسنامه مشکلی های زیادی برایش پیش آمده است و امیدوار است که خودش این مشکل را حل کند. مومن احمدی همکار ما با محمد شریف و مادرش صحبت کرد.
جوانی 16 ساله تلاش دارد تا پدر و مادرش پس از 25 سال زندگی یک جای میونی هم نکاح رسمی بندند. برای خریداری یک انگشتری نکاحی پدر و مادر این جوان خیشت می‌ریزد تا با مبلغ فروش خیشت ها برایشان انگشتری نکاحی بخرد. با گذشت 25 سال انگشتری نکاحی مانع نکاح رسمی همسران شده است. محمد شریف این جوانی ساکن کلوب میگوید چون والدینش نکاح رسمی ندارند او را با نسب پدری شناسنامه نمیدهند. او را حرفایی که تو قانونن تا حال پدر نداری سخت سخت غمگین کرده است و تلاش دارد تا پدر و مادرش را برای بستن عقد نکاح رسمی به شعبه ثبت اسناد حالتی شهروندی ببرد. محمد شریف میگوید
در زکس رفتم گفتن که کاغذ یعنی زکس اتاو چه تا بیار بعد برنامه یعنی اتاو میگذارمش، اما اتاو چه من زکس ندارد. بعد گفتن که در همین صورت تا صاحب پدر قانونی میشه. گفتنم که بیا با فامیل چت کنه که ما روزی نشدیم. چرا خیلی با فامیل چت بنگن که چت تا تزور رو وقت.
اما چهار ماهی تلاش برای بردن پدر و مادر به اداره سبنی استادی حالت شهروندی به محمد شریف دست نداده است. برعکس صدها خانواده دیگر اینجا مادری او برای بستن عقد نکاح رسمی روزی نیست. عاشور مدلیف پدر محمد شریف میگوید زمانی جوانی همسرش خیلی میخواست تو نکاح رسمی داشته باشند اما او روزی نشده بود. اما حالا برعکس او دیگر روزی نمیشود تا به اداره ثبت اسناد حالت شهروندی بروند. اما گلچهره مادر این جوان میگوید قسم خورده است که در زندگی باید انگشتری نکاحی به دست کند. حالا نمیتواند به چنین انگشتری به شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی رود زیرا قسم زده میشود. در صورتی به دست کردن انگشتری روزی است که عقد نکاح رسمی ببندد. خانواده هایی که در تاجیکستان اصلا نکاح رسمی ندارند خیلی زیاد است. گلجهان بالتای و مدیر اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در منطقه کلوب میگوید تا سال 2008 شماره چنین اویله ها خیلی زیاد بود که تنها با نکاح اسلامی قناعت میکردند و نکاح رسمی را ضرور نمیدونستند. حالا با گفته او این حالت خیلی کم شده است ولی از حساب اویله های کوانسال چنین خانواده ها زیاد است. اما بولتایبا میگوید قبلا بدون نکاح رسمی فرزند نمیتوانست نسب پدری دریافت کند، اما حالا با ساده شدن برخی از بندهای کدکس اویله این امکان پذیر شده است.
تا مقرر کردن پدر تا وقتی که پدر میرود عریضه خطی مراجعت میکنه خطی که مثال همین فرزند در حقیقت فرزند ما های امضا میماند انا بعد ای فامیلی مادری بعد با پدری با قای گرفته می شود. هم شهادتنامه تولد می گیرد هم شهادتنامه مقرر کردنی پدری.
اما به فرق از این خانواده اکثر خانواده ها با اون خاطر نکاح رسمی نمی کردند که خود رو آینده از جنجال های احتمالی سودی در کنار بگیرند. رحمان علی رجب یک وکیل مدافع می گوید در اکثر حالت ها شاهد بوده است که جوانان به خاطر روزی مبادا نکاح رسمی نمی کنند. با گفته او برخی بر این باورند که در صورتی از هم پاشیدن بدون نکاح رسمی همسرش هیچ دعوا کردن نمی تواند. اما با گفته رجبوف این فکر غلط است که برخی جوانان را به گمراهی میبرد. در این میان والدین محمد شریف بدون چنین اندیشه نکاح رسمی نکردند و چنین نکاحی را هم نازرور میدونند. تنها محمد شریف است که به خاطر داشتن پدر قانونی تلاش دارد تا والدینش را به شعبه ثبت اسناد حالتی شهروندی ببرد. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
در تاجیکستان حالا یک گروه غیرعادی موسیقی از لاتویا با نام برکه هنرنمایی میکند. برنامه گروه که عمدتاً باد تاجیکی میسرایند اهدا به نرگس عنوان دارد و معرفی آلبوم همنام است که به نرگس بندیشوی و آوازخوان فقید تاجیک بخشیده شده است و گروه لاتویایی ترانه های او را دیگر بار خوانده و ثبت کرده است. سفر گروه به تاجیکستان ابتکار شرکت های آریانا مدیا و تونای تیجی است. قبل از کنسرت در دوشنبه خبرنگاری رادیو آزادی فرهاد میلاد با رهبر این گروه دیمیتری یفسکوف و خورد و نخست از او از تاریخ برکه و چنین نامگذاری شدن گروه پرسید.
самое сложное это всегда начать вот ту точку на
واقعا самое سخت نام بردن همین نقطه است که از آنجا همه شروع شد. در آغاز ایده بود اما راه اندازی آن مشکلات داشت. زمان پخته رسیدم اولین گروه نوازندگان را جمع آورده در آغاز آهنگ های جاز را اجرا میکردیم. باید گویم که بابای من در لیتوا جاز را از همین رادیوهای آن زمان ممنوع آزادی و بی بی سی آموخته بود. اولین رابطه من با شرق زمان اتفاق افتاد که در محفل های موسیقی رقص شکم را دیدم و این ایده به سرم آمد که آهنگارا زنده سرایم چون همه فنگرمه بود. برکه همان برکتی که شما میگوید فیض و نفس زندگی است. سال 2000 تشکیل شد. آن هم زمانی که فیلم صوفیانه کارگردان ران فریک برکه را تماشا کردم و به این نتیجه رسیدم که با شرق نباید با موسیقی معروف نظری رقص شکم، بلکه باید با یگان ایده ژرف‌تر رابطه پیدا کرد.
آشنایی شما با موسیقی تاجیکی از کجا آغاز شد؟
همان زمان طور میگویند چون شاگرد پخت استاد هم پیدا می شود. بنده به سنکت پیتربورگ نزدی دوستم عالم زبردست سرگی زویالوف که بدخشانی تاجیکستان را تحقیق کرده اولین نمونه های موسیقی آن را نشر کرده است آمدم. چون اندیشه های مرا شنید گفت که تو آماده شده ای که موسیقی بهتری را اجرا کنی. آن زمان در خانه سرگی یک تاجیک پسر به سر می برد که آسیب فیزولوف نام داشت، حالا در کلیگ ادوکات های مسکو کار می کند و او به من یک دیسک هدیه کرد. این دیسک گروه شمس بود که ترانه های مردمی پامی را در بر می گرفت. چون گوش کردم همچون یک انسان غربی باورم نمی آمد که همچنین موسیقی هم در جهان وجود دارد. زود نوازندگان را جمع کردم و آنها هم ترانه ها را گوش کرده خوش کردند. گفتم بچه ها من پول ندارم که برای این ثبتی هم. آنها گفتند مشکل نیست. همینطور آلبوم اول ریمیکس جزی موسیقی خلقی پامی را ثبت کردیم. پس از این بعد ترانه های مبارکشا میرزا شویف را جو کردم. خیلی افسوس می خورم که او بر حیات نیست. او آوازخوان بزرگ است. این دو آلبوم واکنش جدی به بار آوردند و مردم هم به گروه با نام برکت توجه کردند.
مستلجی заинтересовали, что это за группа Барака такая? Кто это такие, значит?
و حالا آلبوم ترانه های نرگس بندی شویف را آماده کردید. او را چگونه دریافتید؟
На презентации этого диска
وقتی آلبوم مبارک شاه را در سنت پیتربورگ معرفی میکردیم، کسی به دخترم دیویکا، اونی که آوازخوان گروه ما است، یک ایمیل زد و اونجا ترانه بود و نرگس بندیشوی و میخواند عنوان داشت. واقعا من اونقدر به شرق دلبستگی دارم که نام دخترم هم هندی است، دیویکا رانی، اولین هنرپیشه زن در سینمای هند که از اولاد رابیندرانات تاکور و همسری سیاتسلاف ریریخ بود. خلاصه اولین ترانه که از نرگس گوش کرد در این شب مستون با هنگی الیک فیزف بود. راستی عشق از چشمانم ریخت. خیلی تاسف آور است که این دختر در این کمالات خیش دنیا را ترک کرد. خدا بیامرزدش. پس از این چندین ترانه دیگری او را پیدا کردیم. با آنهایی که او را می شناختند، دلیر نظروف، الیک فیزف، پروین یوسفی، اقبال زوقی بکوف و دیگران طریق اینترنت تماس گرفتیم تا درباره نرگس قصه کنند. کی بود، چی را دوست می داشت، کدام ترانه ها را خوش داشت، چی را نخونده بود که ما خونیم. من پگاه با مادری او ملاقات دارم و پیش پایش می افتم و می گویم من پیش شما دخترم را آوردم که ترانه های نرگس را می خواند. قصه کوتاه درباره نرگس اطلاع زیاد جمع آوردیم. ما از خواندن های او و آنچه درباره او می گفتند سخت به وجد آمده بودیم. آلبوم آماده شد اما مشکلی مالی پیش آمد برای نشریان. اما چی می گوید که با تصادف یا بی تصادف کاری خدا بود که وقتی در یک کنسرت در ریگ ترانه های غربی خود را اجرا می کردیم، برنده شناسم خواهش کرد تا یگان ترانه شرقی خوانیم. دیویکا دو ترانه از مبارک شاه خواند. آن زمان من پی بردم که یک نفر در تالار با قیافه شرقی نشسته میگیرد. پس از انجام کنسرت او به نزد ما آمد و خود را یک تاجر ایرانی مقیم لوکسمبورگ معرفی کرد و گفت که امکانات خوبی مالی دارد و هر قدری که خواهیم ما را دستگیری میکند، چون میخواهد بر رشد فرهنگی فارسی مساعدت کند. خود پاگوی آن روز ما مبلغ اون کس را گرفتیم و در مسکو آلبوم را نشر کردیم و حالا با کمک دوستان در دوشنبه هم نشر شد.
دمیتری یفسیکوف رهبر گروه جزی برکه با رادیو آزادی صحبت میکرد، گروه لاتویگی که عمدتاً ترانه های تاجیکی میسرایت. با این صحبت رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. حالا یک پارچه از ترانه های برکه است، سپس برنامه های جالبی دیگری رادیو آزادی با ما بمانید.